صدای رادیو فرداست. در این سه‌شنبه 9 آبان ماه سال 1402 خورشیدی که برابر است با 31 ماه اکتبر سال 2023 میلادی، سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رویا ملکی مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر مصر بار دیگر با هر گونه طرحی برای اسکان آوارگان فلسطینی و انتقال آنها از غزه به صحرای سینا مخالفت کرد. به گزارش رویترز، مصطفی مدبولی روز سه‌شنبه در بازدید از گذرگاه رفح میان مصر و نوار غزه تاکید کرد قرار نیست این کشور هزینه ی حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای را بدهد. نخست وزیر مصر تنها راه حل جامع برای صلح پایدار در منطقه را تشکیل دو کشور برای فلسطینیان و اسرائیل عنوان کرد. ساعتی قبل از این اظهارات، یک روزنامه اسرائیلی گزارش شده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رهبران مختلف جهان درخواست کرده تا رئیس جمهور مصر را متقاعد کنند با پذیرش فلسطینیان در بخش سینا در مصر به عنوان راه حلی برای وضعیت انسانی ایجاد شده در نوار غزه موافقت کند. کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌های جداگانه در اعتراض به جانباختن آرمیتا گراوند بر ادامه مسیر مقاومت مدنی تاکید کردند. در بیانیه این دو انجمن صنفی ضمن اشاره به ایستادگی برای دستیابی به دموکراسی بر حمایت از زنان و دختران ایرانی و همچنین مطالبه حجاب اختیاری تاکید شده است. آرمیتا گراوند، دانش آموز نوجوان، 9 مهر ماه در حالی که حجاب اجباری نداشت در مترو تهران بیهوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود جان باخت. سایت خبری تحلیلی انتخاب روز سه‌شنبه از آغاز فعالیت‌های رسانه‌ای خود در همه پلتفرم‌ها خبر داد. در متنی که این رسانه در وبسایت خود منتشر کرده آورده است که با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر فعالیتش را آغاز کرده است. پیشتر مصطفی فقیهی صاحب امتیاز سایت انتخاب در گفتگو با روزنامه اعتماد از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به دلیل کوتاهی از پذیرش رأی قضایی مبنی بر رفع توقیف این سایت انتقاد کرده بود. سایت خبری تحلیلی انتخاب شهریور ماه امسال از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام انتشار مطالب متعددی در انتقاد از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل دست کم 31 خبرنگار کشته، 8 تن مجروح و 9 خبرنگار دیگر مفقود یا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان و بنابر اعلام این سازمان غیر دولتی، کشته شدگان شامل 26 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 1 روزنامه‌نگار لبنانی هستند. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه به دلیل حملات ویرانگر اسرائیل و قطع گسترده برق و ارتباطات، خبرنگاران با خطرات بسیاری روبرو هستند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت بدون کمک بشردوستانه فوری و پایدار، احتمال گسترش بیشتر تنش اسرائیل و حماس وجود دارد. آقای بلینکن در حالی که بر حمایت همه جانبه واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد، گفت که توقف بشردوستانه در جنگ غزه باید در نظر گرفته شود. وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر دفاع در جلسه مجلس سنا برای بررسی بودجه پیشنهادی جو بایدن برای امنیت ملی کشور شرکت کرده بودند. جلسه رسیدگی به این موضوع بارها به دلیل حضور معترضان ضد جنگ که خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستند متوقف شد. جو بایدن درخواست بودجه 114 میلیارد دلاری را به کنگره فرستاده که شامل کمک به اسرائیل و اوکراین هم می شود. و چند خبر کوتاه. سازمان جهانی بهداشت درباره بروز یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه هشدار داد. در ایران حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با اسرائیلی ها در فضای مجازی جرم‌انگاری شده و زمین لرزه‌ای به قدرت 5 درجه شرق ایران را لرزاند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در کنار تلاش‌های دیپلماتیک جهانی ادامه دارد. ایران در مهاجر فرستی بر اساس نرخ رشد مهاجرت رتبه اول در جهان را دارد. و افزایش بیماری‌های نادر نه در غزه، در ایران. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در اسرائیل همزمان با آزادی یک سرباز 19 ساله دختر که در حملات حماس روبوده شده بود، نگرانی خانواده‌های سایر گروگان‌ها همچنان ادامه دارد. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادسازی گروگان‌ها نیز همچنان ادامه دارد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش می‌دهد.
امروز در 25مین روز از این جنگ هستیم. سخنگوی ارتش اسرائیل در اون نشست توجیهی بامدادیش اعلام کرد که درگیری‌ها بین نظامیان اسرائیل که از چند روز پیش وارد غزه شدند و پیشروی‌هایی کردند، الان در یک محدوده وسیع‌تر داره انجام میشه. این سخنگو گفتش که مردم باید صبور باشن، مقاوم باشن و بدونن که این عملیات بهایی داره، که البته در این مورد توضیح بیشتری نداد. امروز یه ماجرا توجه مردم اسرائیل رو جلب کرد که یک پهپادی بر فراز دریای سرخ ظاهراً داشت نزدیک میشد به بندر جنوبی ایلات. بندر ایلات همون جایی که الان ده ها هزار نفر از اون تخلیه شده ها، هم از شهرهای جنوبی هم از مرز شمالی رفتن و اونجا تو هتلای اونجا فعلا اسکان موقت گرفتن. ارتش اسرائیل این پهپاد رو تو هوا شکار کرد و ثابتش کرد. مقامات اسرائیل ارزیابی کردن که حوثی ها این عامل این کار باشن. الان تو دقایق اخیر خبرگزاری فرانسه به نقل از حوثی های یمن تایید کرده که اونها عامل پرتاب این راکت بودن. امروز سه‌شنبه بار دیگه ما شاهد بودیم یه مقدار حملات راکتی به اون شهرهای نزدیک به غزه تلاش به حمله انجام شد، ولی فعلا آسیب جانی و مالی نداشته. در کرانه غربی اگه بخوایم نگاه بکنیم، نیروهای امنیتی اسرائیل تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها رو در شبانه روز اخیر در اونجا دستگیر کردن به زن ارتباط و فعالیت برای حماس. یه مرد سال خورده یه 70 ساله فلسطینی هم در شهرک توب است در بخش شمالی کرانه غربی کشته شد تو یک عملیاتی که هنوز جزئیاتش مشخص نیست. یک نوجوان 14 ساله فلسطینی هم در نزدیکی نابلس که دیروز زخمی شده بود امروز جان داده. اینا مجموعه مسائل میدانیه و مسائل دیگه هم هست تو صحنه داخلی اسرائیل، از جمله این توجه شدید افکار عمومی و این شادی که به وجود اومده از آزاد شدن این دختر اسرائیلی که سرباز بود و اسیر دست حماس بود و نیروهای کماندو پریشب رفتن اینو از قلب غزه نجات.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدیم. و ما بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری جماران با اشاره به گزارش سالانه سازمان توسعه اقتصادی و همکاری که 37 کشور جهان را، کشور اغلب دموکراتیک جهان را در بر می‌گیرد، نوشته که ایران رتبه اول مهاجر فرستی را بر اساس نرخ رشد مهاجرت به منطقه ODCD دارد، که منطقه ODCD همان 37 کشور را در بر می‌گیرد. با نادر وهابی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، گفتگو کردیم که سال هاست در مورد روند مهاجرت ایرانیان پژوهش می‌کند.
فند تصاعدی داشته از سال 2014 تا همین لحظه‌ای که خدمتتون صحبت میکنم به سه دلیل. یک دلیل اول دلیل سیاسی است. ما ساختاری داریم، این ساختار ولایت فقیه غیر دموکراتیکه، سه سطح از دموکراسی، دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی سندیکا و دموکراسی جامعه مدنی رو به رسمیت نمی‌شناسه. یک بس شد دلیل سیاسی. دوم، ما در چند سال گذشته سه شورش بزرگ داشتیم و یک جنبش بزرگ سیاسی و اجتماعی. سه شورش منظورم شورشی از مشهد شروع شد 2018، بعدن شورشی که گرانی بنزین داشتیم 2019، بعد شورش سقوط هواپیما توسط شلیک سپاه پاسداران و سرانجام شورش نبود، جنبش بزرگ اجتماعی مهسا شروع شده. دلیل سوم هم نرخ وقتی که ما آمار خروج نخبگان از کشور میبینیم، منظورم فرار مهسا رو میبینیم. باز بدین اجازه بدین یک آمار بگیم. در سال 2003 ما حدود 19,000 دانشجو در سراسر جهان داشتیم، در سال 2018 ما 56,000 تا داریم، یعنی در این سال ما حدود 30% افزایش نرخ دانشجویی داشتیم. و چون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشتر روی زمینهای اقتصادی و اجتماعی فعالند، بنابراین ضمن اینکه این آمار درسته، اما بایستی به بخش ساختاری که در حقیقت از چند سال گذشته ما وارد یک همگانی شدن مهاجرت میشیم که اگر قبلا فقط طبقه متوسط شامل میشد، الان ما همه لایه‌های اجتماعی رو شامل میشیم، که این هم به بیان جامعه شناسی باش بگیم عدم تعین ساختاری اجتماعی و سیاسی.
آقای وهابی، تمام آمارهایی که ارائه شده مربوط به قبل از 2023 میلادی، یعنی سالی که الان در اون هستیم هست، و گزارش هایی که از ایران ارائه میشه حاکی از تصمیم افراد بیشتری برای مهاجرت از کشور و نداشتن شوق برای ماندن. گفته شده که پرستاران و پزشکان و اصولا کادر درمانی حتی برای ترجمه مدارکشون باید در صف بایستن، به قدری شلوغه که امکان انجام فوری اون مقدور نیست. شما تصور میکنید این روند در سال جاری و سال پیش رو به چه حد برسه؟
من فکر میکنم که این روند، این رشد افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه مهاجرت همگانی شده و همه لایه‌های اجتماعی رو در بر میگیره. بایستی بگونیم آمارهای 2023 بیاد بیرون، پیشبینی خودم تا حدود 300% هست. توجه داشته باشین آمارهایی رو که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی میدن، حداقل ما یک اختلاف زمانی بین 6 ماه تا 1 سال داریم، یعنی بایستی 6 ماه 1 سال بعد آمارهای مثلا فرض کن چیه سال 2023 رو ببینیم، کمان که الان 2020 رو میبینیم، این افزایش نشون میده. توجه شما رو به آمار بیکاری در ایران توجه میکنم، آمارهای رسمی بین 16% تا 19% است، ولی آمار واقعی با توجه به نرخ تورم بین 39% تا 40% هست، که این بخش فعال اقتصادی به بیان اقتصاددانها یعنی سنین بین 19 تا 35 ساله در بر میگوله، و اینها هستند که بالاترین موج مهاجرت تشکیل میدن. نکته آخری هم که بخوام تاکید بکنم اینا، مهاجرت زنان هست. تحقیقات قبلی من نشون میده، در سال 2020 نشون میده که اولین بار ما زنانی رو میبینیم که به تنهایی بین سن 26 تا 39 سال و 40 سال دست به مهاجرت میزنن. این هم پدیده نوعی در تاریخ 43 سال گذشته جمهوری اسلامی.
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری جماران به گزارش سالانه سازمان توسعه اقتصادی و همکاری ها اشاره کرده. سازمانی که ODCD نام داره و 37 کشور اغلب دموکراتیک جهان رو در بر میگیره. بهرام صلواتی نوشته که ایران رتبه اول مهاجر فرستی به این منطقه رو بر اساس نرخ رشد مهاجرت داشته. و نادر وهابی، جامعه شناس، استاد دانشگاه در فرانسه، که سالهاست در مورد روند مهاجرت ایرانیان پژوهش میکنه، به پرسش‌های ما پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که حمیدرضا ادراکی، مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر در ایران، امروز سه‌شنبه از افزایش شمار بیماری‌های نادر در کشور خبر داده. به گفته حمیدرضا ادراکی، با شناسایی 10 بیماری نادر دیگر، فهرست بیماری‌های نادر در کشور به 432 نوع رسید. سپیده بهگام از رادیو فردا.
بیماری نادر به بیماری مزمن و پیشرونده‌ای گفته می شود که اغلب کم کم موجب ناتوانی فرد در انجام فعالیت‌هایش می شود و درمان قطعی ندارد. بسته به آمارها و میزان مبتلایان، بیماری نادر در هر کشور تعریف خاصی دارد. در ایران، بیماری نادر به اختلالی گفته می شود که فراوانی آن کمتر از 5 نفر در 10,000 نفر باشد. آمارهای منتشر شده در سال 1398 حکایت از آن داشت که شمار کل بیماری های نادر شناخته شده در ایران 332 مورد است. اما روز سه‌شنبه مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر در ایران از شناسایی 10 بیماری نادر جدید در ایران خبر داد و شمار کل بیماری های نادر شناسایی شده را 432 مورد اعلام کرد. این یعنی در فاصله سالهای 1398 تا 1402 در مجموع 100 بیماری به فهرست بیماری های نادر کشور افزوده شده است. آیا دلیل خاصی وجود دارد که ناگهان در فاصله 4 سال فهرست بیماری های نادر در ایران به این اندازه طولانی تر شده است؟ این سوال را از کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن پرسیدم.
معمولا 3 دسته علل عمده رو میشه برشمرد که مهمترین اونها این هست که این بیماری ها تا الان وجود داشتن اما ما از وجودشون بیخبر بودیم و با تشخیص این بیماری ها لیست بیماری های نادر هم طولانی تر میشه. علت دیگه این هست که ما دستبندی های کلی تری از تشخیص بیماری ها رو داشتیم ولی با تخصصی تر شدن دانش پزشکی در دنیا ما میتونیم زیرگروه های جدیدتری رو داشته باشیم که این زیرگروه ها گاهی بسیار نادر هستن و سومین علتش هم این هست که این بیماری ها شاید تا الان وجود نداشتن اما به دلیل تغییراتی که در شرایط آب و هوایی، در شرایط معیشتی، شرایط تغذیه، استرس های محیطی و بقیه به وجود اومدن باعث شده که بیماری های نادری که ما تا الان در کشور نمی دیدیم به دلیل این تغییر شرایط و مساعد شدن زمینه بروز این بیماری ها ما این بیماری های نادر رو باز هم در ایران ببینیم.
بسته به اینکه یک بیماری در کدام کشور و منطقه شیوع پیدا می کند می تواند بیماری نادر به شمار بیاید یا در دسته این بیماری ها قرار نگیرد. فهرست بیماری های نادر البته در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران همواره در حال بروز رسانی است. اما چه چیزی ایران را از کشورهای دیگر جهان متمایز می کند؟ کاظم عطاری، پزشک ساکن واشنگتن.
چیزی که ایران رو متمایز از بقیه کشورها میکنه تغییرات زیادی هست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده. تغییری که در وضعیت معیشت مردم اتفاق افتاده، عدم دسترسی تمام اقشار به غذا، میوه، سبزیجات و تغذیه سالم و افزایش فشارهای روحی و روانی و استرس‌های بسیار زیادی رو ما در جامعه میبینیم، عدم داشتن امید به آینده و افزایش بیماری‌های روحی و افسردگی که خود اینها میتونه زمینه بروز بیماری‌های جسمی هم باشه و تغییراتی که در وضعیت آلودگی هوا به وجود اومده، همه اینها منجر به این شده که ما بیماری‌های مختلف رو هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع بیشتر ببینیم و این به دلیل این هست که این تغییرات تأثیر مستقیمی بر سلامت مردم داشته و مسلماً این شرایط منجر به بروز بیماری‌هایی شده که تا الان هم در کشور وجود نداشت.
در ایران از هر 1,000 نفر 2 نفر به بیماری نادر مبتلا می‌شوند و در صدر این بیماری‌ها بیماری نوروفیبروماتوز قرار دارد. این بیماری یک بیماری ژنتیکی است که اعصاب و پوست را درگیر می‌کند و موجب رشد تومورهای خوشخیم غیر سرطانی در مسیر اعصاب می‌شود. این تومورها در نهایت مشکلاتی برای پوست و استخوان‌های شخص مبتلا ایجاد می‌کند. بیماری‌های نادر در بسیاری موارد علائم مشابهی با بیماری‌های دیگر دارد و از همین رو ممکن است برای سال‌های طولانی تشخیص داده نشوند.
افزایش بیماری‌های نادر در ایران، گزارشی بود از همکارم سپیده بهگام.
از ما علی‌آباد
بازار تلفن‌شویی ساری
شوهر
داشته شهره عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حمایت از اسرائیل را در فضای مجازی اکنون جرم انگاری کرده است. بنابراین تصمیم حمایت آگاهانه از اسرائیل یا ارتباط غیر اتفاقی با اسرائیلی ها در فضای مجازی حال جرم محسوب می شود. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با امید معماریان روزنامه نگار از دلیل اتخاذ این تصمیم و سیاست در این شرایط جنگ میان حماس و اسرائیل پرسیده است.
جمهوری اسلامی مکررن داره میبینه که روایت هایی که در خصوص مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی مطرح میکنه، این روایت ها با واکنش منفی مردم مواجه میشه. در خصوص مسئله غزه، واکنشی که مردم نسبت به موضوع پرچم فلسطین نشون دادن در بازی فوتبال یا همین در روزهای گذشته وقتی که گفتن یک دقیقه سکوت کنید، مردم هو کردن، سر و صدا ایجاد کردن. صرف نظر این که نگاه مردم به مسئله فلسطین و غزه و جنگ حماس چی هست، نشون دهنده این هستش که مردم به صورت خودآگاه اون چیزی رو که جمهوری اسلامی ازشون میخواد نمیپذیرن، اونو تبلیغات میدونن، اونو یک جوری در خدمت که جمهوری اسلامی میخواد منافع خودشون جلو ببره میدونن و باش مخالفت میکنن. این رو ما در استادیوم ها دیدیم، اینو در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، در جایی که بحث در خصوص این مسائل هست و عملاً دستگاه عریض و طویل پروپاگاندای جمهوری اسلامی که از صدا و سیما شروع میشه تا ارتش سایبرشون کف توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی عملاً طرز خیلی زیادی منفعل کردن که جمهوری اسلامی تهدیدشون میکنه که اگر برخلاف روابطهای رسمی در خصوص مسئله اسرائیل چیزی بنویسن یا حرفی بزنن در شبکه‌های اجتماعی باشون برخورد میکنه. در واکنش به این وضعی هستش که باش مواجه هست و این خجالت زدگی هست از جهت اینکه روایت‌هاش، تلاش‌هاش، پروپاگانداش عملاً توسط مردم به چالش کشیده میشه و نمیتونه به هیچ عنوان روایت غالب بشه در خصوص بسیاری از این موارد.
آیه معماریان، اشاره کردین که مردم به صورت خودآگاه در برابر روایت و خواست جمهوری اسلامی می‌ایستند و اون رو به چالش می‌کشند. خواست جمهوری اسلامی این هستش که به هر گونه اقدامی که در جهت تایید اسرائیل هست الان در شبکه‌های اجتماعی اونها رو کنترل کنه و براشون جرم انگاری کرده. فکر می‌کنید این تصمیم یا این سیاست جمهوری اسلامی چقدر قابلیت اجرا داره؟
این سیاست هایی هستش که به قول معروف به سیاست های مذبوحانه اطلاق کرد، به خاطر اینکه اساسا سیاست هایی نیستش که قابلیت اجرا داشته باشه. یعنی میتونه جمهوری اسلامی 5 نفر رو، 10 نفر رو، 50 نفر، 100 نفر رو دستگیر بکنه، تهدید بکنه، بخواد که بازداشتشون کنه، بازجوییشون بکنه و از این طریق باعث ایجاد ارعاب و وحشت و هزینه سازی برای افراد بشه. ولی مسئله این هستش که وقتی ما در خصوص به چالش کشیدن روایت های جمهوری اسلامی در خصوص مسائل مختلف صحبت می‌کنیم، وقتی در خصوصی که جمهوری اسلامی ناتوان هستش که روایت‌های خودش رو غالب بکنه صحبت بکنه، وقتی در خصوصی که جمهوری اسلامی مرجعیت رسانه‌ای نداره، نهادهای رسانه‌ایش مرجعیت رسانه‌ای نداره صحبت می‌کنیم، ما در مورد یک گروه خاص صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد یک جمعیت خیلی کثیری از مردم ایران صحبت می‌کنیم که اینها در این پروژه، در این روند مشارکت فعال دارن، حالا چه در شبکه‌های اجتماعی، چه در تاکسی‌ها، در خیابون‌ها هستش، چه در محافل دیگه هستش. این جمعی که با روایت‌های جمهوری اسلامی مشکل دارن و فکر می‌کنن که سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به نفع مردم ایران نیست، به نفع منافع کشور نیستش و صدمه می‌زنه مردم، این مسئله‌ای هستش که جمهوری اسلامی نمی‌تونه با گرفتن 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر حل بکنه. یک برگ دیگه‌ای هست بر تایید این که جمهوری اسلامی حکومت سرکوبگر هستش. حکومت جمهوری اسلامی در حتی در سرکوبگری خودش هم فاقد خلاقیت هست، چون این کاری رو بارها و بارها انجام میده و میدونی نتیجه نمیگیره و نتیجه که میگیره نتیجه عکس هست، مردم عصبانی میکنه، باعث مردم خوش بیشتر میکنه، ولی همچنان به این روش ها ادامه میده. یعنی شما هر اتفاقی بیفته جمهوری اسلامی اولین کاری که خواهد کرد تهدید مردمه.
ایستادگی حکومت آقای معماریان در مقابل افکار عمومی و خاص عمومی حتی در فضای مجازی چه پیامدی میتونه برای حکومت داشته باشه؟
پیامدهای بسیار سنگینی داره. افکار عمومی باید بتونه که شکل بده به سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست خارجی کشور. افکار عمومی مهم هست در جوامع دموکراتیک، ولی کاملا جمهوری اسلامی رابطش با مردم قطع هست. اینکه مردم چی فکر میکنن، چه چیزی میخوان، اساسا براش مهم نداره و اصلا براش مهم نیست که در سیاست خودش نظرها رو اعمال بکنه. حتی اجازه نمی میدی که مردم در خصوص مخالفت خودشون صحبت بکنن، چون میدونی که به هر حال اگر مردم صحبت بکنن پوچی و قدم زننده بودن سیاستایی که مسئولین کنونی جمهوری اسلامی دارن کاملا اوریان خواهد شد و تحت فشار قرار خواهند گرفت. بنابراین به جای اینکه افکارمی باعث بشه که سیاستهای عمومی کشور اصلاح بشه، اینا سعی میکنن که با خفه کردن صدای مردم و منتقدای خودشون عملا کار خودشون جلو ببرن و این یکی از نشانه های یک حکومت دیکتاتوری هست، یک حکومت اقتدارگرا هست، حکومتی که نظر مردم درش نقش نداره هست. دقیقاً همون کاری که حماس در غزه میکرد در طی سالهای گذشته که واقعا افرادی در اونجا زندگی میکنن به هیچ عنوان امکان این که بخوام که با نوع حاکمیت حماس مخالفت بکنن اینو نداشتن و واقعا میرفتن سراغ افراد و افراد رو منکوب و مرعوب میکردن و از این جهت بسیار شبیه همین گروه عمل میکنه، علارغم اینکه حکومت مستقر هست، علارغم اینکه حکومت 40 ساله هست.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حمایت از اسرائیل را در فضای مجازی جرم‌انگاری کرده است و بنابراین تصمیم حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با اسرائیلی ها در فضای مجازی اکنون دیگر جرم محسوب می شود. امید معماریان روزنامه نگار در آمریکا به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ می داد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا ماتیو پری رو به خاطر دارید؟ بازیگر آمریکایی کانادایی که در سریال پرطرفدار فرندز نقش چندلر رو بازی می‌کرد. پیکر ماتیو پری روز شنبه ششم آبان ماه در سن 54 سالگیش در جکوزی خانه‌اش پیدا شد. پلیس همچنان به تحقیقات ادامه می‌دهد، اما ماتیو پری خود در دفتر خاطراتش به شمار متعددی از بیماری‌های اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر با آنها دست و پنجه نرم کرده است. از همان روز اعلام خبر مرگ ماتیو پری، هزاران نفر از سراسر جهان پیام‌های تسلیت برای خانواده و دوستانش می‌فرستند و یاد او را گرامی می‌دارند. پروانه وحید منش از رادیو فردا نگاهی داشته به زندگی ماتیو پری و مرگ او.
ماتیو پری از ایفای نقش در سریال پربیننده و جهانی فرندز تا مرگی تلخ و مبهم در جکوزی خانه‌اش در لس آنجلس شنبه 28 اکتبر. پلیس هنوز علت مرگ را اعلام نکرده و گفته است تحقیقات پزشکی در این زمینه ادامه دارد. اما مرگ او هوادارانش را در آمریکا، کانادا و سراسر جهان دچار شوکی بزرگ کرده و تنها ساعتی پس از این خبر، هشتگ ماتیو پری و چندلر بینگ در شبکه‌های اجتماعی ترند شد. بسیاری از هوادارانش مرگ او را مرگ یک دوست قدیمی توصیف کردند. او با طعنه‌ها و شوخ‌طبعی‌هایش در سریال فرندز در نقش چندلر بینگ به شهرت رسید. اکانت رسمی اینستاگرام سریال فرندز درباره ماتیو پری نوشته است: ما از درگذشت ماتیو پری بسیار غمگین و ویران شده ایم. او یک هدیه واقعی برای همه ما بود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که در دوران دبستان همکلاسی ماتیو پری در کانادا بوده است، در واکنش به مرگ ماتیو در شبکه ایکس نوشت: درگذشت ماتیو پری تکان دهنده و غم انگیز است. آقای ترودو می نویسد: من هرگز بازی های حیات مدرسه را که قبلا انجام داده ایم فراموش نمی کنم. ممنون برای همه خنده ها ماتیو. تو دوست داشتنی بودی. ماتیو پری سال 1997 در همان میانه ایفای نقش در سریال فرندز در اسکی دچار صدمه شدید شد. پزشکان برایش داروی ضد درد تجویز کردند، اما او با این داروها و ترکیبش به الکل اعتیاد پیدا کرد. خودش در جایی می نویسد: وقتی یک پنگوئن آسیب می‌بیند، همه پنگوئن‌ها دور او جمع می‌شوند و تا زمانی که خوب نشده کنارش می‌مانند. دوستان من در سریال فرندز برای من همین کار را کردند. در آخرین مصاحبه‌اش گفته بود: وقتی در خیابان من را چندلر صدا می‌کنند، به هیچ عنوان بر نمی‌گردم تا جواب بدهم. اما اگر اسم واقعی مرا صدا کنند، با افتخار برمی‌گردم و با هوادارانم صحبت می‌کنم. They delivered it to the wrong address again. So just bring it back downstairs. What's the problem?
I can't seem to say goodbye.
جهان یاد ماتیو پری، بازیگر سریال فرندز، بازیگر بسیار محبوب سریال فرندز رو که نامش در این سریال چندلر بود، گرامی می‌دارد. گزارشی بود از پروانه وحید منش. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که می‌تونید، این امکان رو دارید، این امکان رو رادیو فردا در اختیارتون می‌ذاره که بتونید صدای خودتون رو از طریق رادیو فردا به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. 2420 725 970 و 3 تا 0 دیگه. اجازه بدید رادیو فردا پژواک صدای شما در جهان باشه. خدا نگهداره تک تک شما.